سلام و درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در پیگیری دادگاه حمید عباسی یا نوری در استکهلم سوئد، گفتگوی خواهم داشت با حسین ملکی از جامعه در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 از زندان گوهردشت. آقای ملکی در آخرین جلسه سال پیش در تاریخ 29 آذر 1400 برابر با 20 دسامبر 2021 در دادگاه شرکت داشت. معروفه که حسین ملکی در زندان با همه گروه بندی های سیاسی درون زندان ارتباط داشته، غیر از کف زندان یا توابین که در ادامه از او خواهم پرسید. نکته‌ای که در رابطه با این دادگاه مطرحه اینه که دستگاه تبلیغات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان و بنگاه خبرپراکنی نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری تسنیم اعلام کردند که این دادگاه سوئد که حمید نوری یکی از عاملین کشتار زندانیان سیاسی زندان گوهردشت رو محاکمه میکنه، دادگاه یک نیروی خاص در مشخصه شاکیان و شاهدان سازمان مجاهدینه، در صورتی که شاکیان و شاهدان دادگاه از نیروی متنوع اپوزیسیون ایران هستند که در محاکمه نوری در دادگاه حاضر میشن. همونطور که گفتم، مهمون امروز ما آقای ملکی از طرفداران گروه فرقانه، گروهی با نگرش اسلامی متفاوت با روحانیت. بعد نباشه که گفته بشه اسلام منهای روحانیت تعریف میشه. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. با سلام حسین گرامی و تشکر از شما برای شرکتتون در این برنامه.
من هم سلام میکنم خدمت شما رضا گرامی و همینطور خدمت بینندگان عزیز شما.
به نظرم بهتره تو نگاه اول سرراست اینو بپرسم ازتون که به نظر شما در رابطه با تبلیغات رژیم بعد از نزدیک به 2 سال سکوت و همچنین بعد از اینکه 60 جلسه از دادگاه حمید نوری گذشته، اون رو منتسب میکنه به نیروی مجاهدین و به حذف آگاهانه دیگر نیروها، چرا فکر میکنید که در واقع ارزیابیتون از این حذف و منتسب کردن چی هست؟
خب همونطور که رضا جان شما گفتی، واقعیتش اینه که خب رژیم 2 سال بر سر این دادگاه سکوت کرده بود، به جز همون ابتدا که تا اونجا که من به یاد بیارم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به این موضوع کرد، بعد از اون سکوت کامل بر رسانه‌های حکومت بر این امر حاکم شد. بعد از پایان دور اول دفاعیات حمید نوری، به یک باره میزان نیوز یا همون ارگان در واقع رسانه‌ای قوه قضاییه حکومت شروع کرد در یک کانال تلگرامی به نام استکهلم‌نامه فیلم‌هایی رو تهیه کرد و به اصطلاح تا به امروز، تا اونجا که من به یاد میارم، 20 قسمت در این کانال گذاشته. خب مسئله اینه که این دادگاه یکی از در واقع دستاوردهاش این بود که تونست به طور خیلی گسترده‌ای وقایع دهه 60 رو، کشتارهایی رو که در اون سالها در زندانهای ایران صورت گرفته بود و به خصوص کشتار تابستان 67 رو، به عرصه افکار عمومی بیاره. اگر دقت بکنیم اینکه خب حکومت از یک رسانه رسمی و از یک رسانه عمومی به این قضیه نپرداخت، بلکه از یک کانال تلگرام، با توجه به اینکه ما میدونیم تلگرام در ایران با فیلتر شکن باز میشه و به شکل محدود داره به این موضوع پاسخ میده. اما پاسخ حکومت در واقع در ادامه آنچه هستش که خود حمید نوری به عنوان استراتژی دفاعی خودش در دادگاه اتخاذ کرده، یعنی انکار و دروغ. حمید نوری در تمام 6 جلسه دفاعیات خودش جز انکار حقایق و واقعیت هایی که اسناد بسیار معتبری به خصوص در واقع خانواده های جانباختگان و زندانیان جان به در برده برای اون وقایع وجود داره، کار دفاع دیگه رو نکرد. تمام این در واقع فیلم هایی رو که قوه قضایی حکومت یا اون میزان نیوز تهیه کرده مبتنی بر همون ادعاهایی است که خود حمید نوری در دادگاه انجام داده، یعنی این که چیزی به نام کشدار تابستان 67 وجود نداره، وجود خارجی نداره، و دوم این که اساساً هویت اینها به عنوان زندانی زیر سواله و اینها باید همه از حکومت استعلام بشه. این استعلام رو در واقع بیایم ربطش بدیم به همین عکس العمل میزان نیوز که در واقع ارگان رسمی قوه قضاییه ایرانه. اینکه چرا در واقع چینش حکومت در این فیلم ها بر اساس فقط مجاهدین هست، این واقعیت رو آشکار میکنه که کشتار تابستان 67، کشتار مجاهدین، در ادامش کشتار نیروهای چپ، در واقع اون نقطه سیاه و تاریک عملکرد رژیم رو سیاه‌تر میکنه. بنابراین رژیم در تمام این سالها همیشه تلاش کرده که کشتار زندانیان چپ رو از این پروژه حذف کنه، به دلیل اینکه هیچ پاسخی برای این کشتار وجود نداره. در رابطه با مجاهدین ادعاهایی رو رژیم میکنه، اینکه اونها عملیات نظامی انجام دادن و ما در واقع زندانیان اونها رو در اون عملیات که دستگیر کردیم کشتار کردیم و چیزی فراتر از این نبوده. اما در رابطه با اینکه خود همین ادعا دروغ محضه، اما در رابطه با کشتار نیروهای چپ به هیچ وجه هیچ توضیحی برای این موضوع وجود نداره. همچنان که تا الان جنبش دادخواهی در رابطه با کشتار زندانیان چپ هنوز نتونسته به یک سندی همچون سند کشتار زندانیان مجاهد دست پیدا کنه. فقط تنها چیزی که در این رابطه وجود داره اشاره آقای منتظری در کتاب خاطراتش به حکمی هستش که خامنه‌ای در واقع در ملاقاتش با منتظری اشاره میکنه برای کشتار زندانیان چپ. همونطور که شما گفتین، تنوع شاهدها و شاکیان در این پرونده در واقع دست حکومت رو بسته. اگر شما نگاه بکنید، خود شاهدهای مجاهدین رو اگر بذاریم کنار، شاهدهای چپ حتی از تنوع و حتی در به قول معروف در یه مقیاسی از نگرش‌های متضاد برخورد داره. در واقع تمام این شهادت‌ها که تا به امروز داده شده، اگر ما نگاه بکنیم به 3 سوال کلیدی دادگاه پاسخ داده: 1. هویت حمید نوری، 2. وقوع کشتار، 3. نقش حمید نوری در اون کشتار در مقطع تابستان 67 در زندان گوهردشت. تمام شهادت هایی که تا به حال داده شده و به خصوص شهادت شاهدان در واقع این 3 سوال کلیدی رو به خوبی پاسخ داده. حکومت آگاهانه در واقع میخواد این مسئله رو فقط منتسب بکنه به یک جریان و در واقع همون ادعایی رو که خود حمید نوری در دادگاهش مطرح کرده بود که این یک سناریوی تخیلی هستش که ایرج مستاقی نوشته و تقسیم کار شده، شاهدهای مجاهدین ربط داده شده به ایرج مستاقی و شاهدهای چپ به مهدی عصرانی، در حالی که تنوع شاهدها به لحاظ دیدگاهی و به لحاظ سابقه سیاسی کاملا این امر رو در واقع رد میکنه و این نشون دهنده اینه که هیچ برنامه و سناریویی از قبل نبوده و خب حضور زندانیان چپ در اون مقطع در زندان در واقع گواه بر اینه که تصفیه زندان رو با کشتار زندانیان چپ تلاش کردن که تکمیلش بکنن.
خیلی ممنون از توضیحاتت. حسین جان، میخواستم برای بینندگان ما توضیح بدی که موقعی که دستگیر شدی چند سال داشتی و کی و کجا به چه جرمی دستگیر شدی، چند سال محکوم شدی و کدام زندان ها رو پشت سر گذاشتی و در نهایت اینکه کی آزاد شدی؟
من در 5 مهر ماه 1359، یه نکته جالب بگم رضا جان، تمام زندانیا روز دستگیریشون رو بلا استثناء میدونن، ولی روز آزادی رو بخش غالب، واقعا به جرئت میتونم بگم شاید 90% به خوبی به خاطر نیارن، به دلیل اینکه خب واقعیت قضیه اینه که وقتی زندانی بعد از سالها از زندان، مخصوصا توی اون روابطی که ما توی زندان داشتیم، از زندان میاد بیرون، احساس میکنه که یک تیکه بزرگی از خودش رو در زندان جا گذاشته و هنوز دنبال اون تیکه است. در صورت من در 5 مهر 1359 در خیابون به شکل مشکوک دستگیر شدم. در اون زمان من 19 سالم بود. بعد توسط کمیته که نزدیک به دانشگاه تهران بود دستگیر شدم. بعد از یک روز یا دو روز به زندان اوین منتقل کردن من رو و در اونجا در 209 رفت به 209 من رو بردن که به مدت تقریبا 7 ماه تو 209 بودم تو سلول انفرادی. بازجویی من اونجا به پایان رسید. بعد از 7 ماه از سلول انفرادی که بیرون اومدم، من رو به یک بند موقتی در حدود 2 هفته منتقل کردم و بعد از اونجا به یکی از بندهای عمومی زندان اوین که در واقع عکس همه زندانیانی که اونجا بودن متعلق به کودتای نوژه بودن، من رو در اون به اونجا فرستادن. در مهر ماه سال 60، بعد از یک سال و تقریبا حالا یا چند روز یا حتی اکثر 1 ماه، در 209 دوباره منو بردن اونجا و اونجا دادگاهی شدن، در یه دادگاهی که در واقع همونطور که توی دادگاه استکهلم هم گفتم، پرونده من هنوز در دادگاه وجود نداشت و در واقع حاکم شهر که پشت من نشسته بود، من اونو نمیدیدم و روبروی من به فاصله نیم متری یک قفسه کتاب قرار داشت. بدون اینکه پرونده من در دادگاه وجود داشته باشه، با 2 سوال که همکاری میکنی و مصاحبه میکنی، دادگاه به پایان رسید و من به حبس ابد محکوم شدم. در تیر ماه سال 61، به همراه تعدادی از زندانیهای دیگه، از اوین به قزلحصار منتقل شدم، واحد 3 بند 1، که در واقع اونجا اکثر زندانیانی که در اون بند ساکن بودن زندانیان بچه های چپ بودن. بعد از 1 سال و خورده‌ای در سال 62 به بند 1 واحد 1 قزلحصار منتقل شدم که اونجا هم باز اکثرا زندانیان چپ حضور داشتن در اون بند. در سال 65، بعد از اینکه تصمیم گرفتن زندان قزلحصار رو از زندانیان سیاسی تخلیه کنند، من سهمیه زندان اوین شدم. در زندان اوین به همراه بچه های مجاهد و تعدادی چپ بودیم. بعد ما رو به در واقع تو آموزشگاه از سالن 5 به سالن 3 منتقل کردن که در واقع اونجا باز بچه های چپ نصف ساکنین بند بودن و بچه های مجاهد هم نصف دیگر اونجا بودیم و تا سال 66 که ما رو در واقع به بندهای قدیمی زندان اوین، اگر اشتباه نکنم، بند 3 پایین منتقل کردن. در بهمن ماه سال 66 ما رو از کل بند رو از اوین به گوهردش منتقل کردن. بعد از اون واقعه ضرب و شتمی که در ابتدای ورود در واقع به وجود آوردن، یک تونلی ساخته بودن که همه زندانیا که از اتوبوس پیاده می شدیم باید از توی این تونل می دویدیم با فریادهای زندانبان ها بود، به همراه کابل و شیلنگ و چوب و مشت و لگد تا به داخل یه بند ما رو بردن. بعد از اینکه لختمون کردن چون تو اعتصاب غذا بودیم، ما رو اتاق اتاق تقسیم کردن تو اتاقهای مختلف. بعدم که در واقع ناصریان و داود لشکری و حمید عباسی که من اولین بار بود اون رو در واقع اونجا دیدم، اومدن تهدید کردن که 5 دقیقه فرصت دارین تا اعتصاب غذاتون رو بشکنید و الا همین داستان رو ادامه خواهیم داد. بعد از اینکه این واقعه تموم شد، من رو به همراه تعدادی از بچه های مجاهد و تعدادی از بچه هایی که اتهام های مذهبی غیر مجاهد داشتن در یه فرعی قرار دادن. در خرداد ماه ما رو منتقل کردن به یه بند عمومی که اکثرا بچه های مجاهدین بودن و بچه های چپ اونجا شاید تک و توک حضور داشتن، الان واقعا حضور ذهن ندارم. در تیر ماه سال 67 که قطعنامه جنگ رو حکومت پذیرفت و تصمیم گرفت که به جنگ پایان بده، ما رو در واقع اون بند رو منتقل کردن بالاجبار که ما همونجا درگیر شدیم و در واقع اعتصاب کردیم که به یک محوطه‌ای به نام جهاد که یک بندی روبروی اون بود، بند خالی که معروف شد به بند روبروی جهاد که در این دادگاه بسیار ازش نام برده میشه، به اونجا ما رو منتقل کردن. بعد واقعه کشتار در واقع پیش اومد که ما همچنان در اعتصاب قضا بودیم و خب نمیدونستیم که در واقع جریان کشتار در بالا داره انجام میشه. بعد از اون که در واقع کشتار به پایان رسید، در دوباره بهمن ماه سال 67 به اوین منتقل شدم و تا اردیبهشت سال 1370 من در اوین بودم که اردیبهشت 1370 از زندان اوین بعد از 11 سال آزاد شدم. فقط یه نکته رو بگم، سال 64 بعد از اینکه تغییر و تحولی توی زندان ها صورت گرفته بود و در واقع تیم لاجوردی رو از زندان های ایران، از زندان های تهران در واقع گذاشتن کنار که پیش درآمدش حسب حاج داوود رحمانی، اون زندانبان شکنجهگر معروفی که بسیار در مورد شنیدیم، هیئتی رو در واقع منتظری فرستاده بود به زندان ها که در رابطه با پرونده زندانیا بررسی مجددی صورت بگیره. خب بسیاری رو تو همون مقطع آزاد کردن در واقع با اسم عفو و اینا، و یه تعدادی مثل من رو هم حکماشون رو تغییر دادن. حکم ابد من از تبدیل شد به 8 سال زندان، ولی در سال 67 در برخوردی که من با همین حمید عباسی در مهر ماه یا آبان ماه 67 داشتم، حکم مجدد 15 سال رو به من دادن و در واقع زمانی که من از زندان آزاد شدم حکم من در واقع 15 سال بوده.
خیلی ممنون. میخواستم شما در ارتباط با هم گروه فرقان توضیح بدید که این گروه فرقان در واقع چه نیروی اجتماعی بود و شاخص‌های سازمانی اون در چه مسائل خلاصه میشد.
فرقان تعلق داشت در واقع به اسلام سیاسی، اینطوری میتونم بگم، منتها این اسلام سیاسی متفاوت از اسلام سیاسی بود که خود حکومت به عنوان در واقع ایدولوژی خودش انتخاب کرده بود. خب این جریان تشکیل شده بود از نیروهایی که در زمان شاه گرایشات مذهبی داشتن و توی محفل ها در واقع با هم آشنا شده بودن و دارای در واقع یه درکی متفاوت از درک رسمی روحانیت از مذهب داشتن. به واقع میشه گفتش که خب اگر ما به دهه 20 شمسی نگاه کنیم، عده ای از نیروهای مذهبی تلاش کرده بودن که یک گفتمان عدالت خواهانه را از دل اسلام بیرون بکشونن و که شروعش در واقع با اون نهضت خداپرستان سوسیالیست بود و این ادامه پیدا میکنه میاد تا به دهه در واقع 40 میرسه که بخشی از نیروهای مذهبی که به دنبال تحقق این گفتمان عدالت خواهانه بودن که به واقع میشه گفت متأثر از گفتمان عدالت خواهی چپ جهانی بود که بر روی ایران همسایه افکنده بود، منتها در واقع این گرایش تلاش میکرد که از دل مذهب یک راهی رو پیدا کنه، یک تفسیر نوینی رو از مذهب به دست بیاره که بتونه در واقع با این به اون گفتمان دست پیدا بکنه و بتونه در این مسیر حرکت بکنه. خب به طور مشخص خود مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق در همون دهه 40 که در واقع شکل میگیره این گفتمان رو دنبال میکنه. بلتب خب اونا تأثیر بسیار زیادی از گفتمان عدالت خواهان چپ ایدولوژیک ما داشتن، همینطور افراد منفردی مثل شریعتی و در واقع خود مثلا حالا دیدگاه های طالقانی رو هم اگر نگاه کنیم به نوعی تو این بخش می گنجه. فرقان هم در واقع یه چیزی در ادامه این تفکر بود، منتها فرقان با اون چیزایی که الان من تو ذهنم هست یک درک به نوعی میشه گفت طبقاتی از مبارزه داشت، یعنی مسئله رو در چارچوب در واقع یک بینش انقلاب و ضد انقلاب میدید. به همین دلیل مثلا برای اونها مهم نبود که اونهایی که در برابر ظلم مبارزه میکنن حتما باید از ایدولوژی اسلامی برخوردار باشن. من تا اونجا که یادمه به طور مشخص مثلا از جریان سیاهکل دفاع میکرد یا از جنبش زوفار در زمان شاه با اینکه یک جنبش مارکسیستی هم بود دفاع میکرد، چون معتقد بود که در واقع جهتگیری اینا به نفع طبقات فرودست جامعه و در واقع ضد ظلمه. البته این چیزایی که من الان دارم میگم رضا جان فقط در واقع تشریح مسئله نیستش که الان خود من اونها رو درست میدونم یا نادرست میدونم، من فقط دارم این چیز رو. بعد مشخصه در واقع بارز فرقان نسبت به مجاهدین یا شریعتی این بود که اساسا نهاد روحانیت رو بخشی از طبقه حاکم در سیستم طبقاتی جامعه میدید و معتقد بود که این نهاد و این دستگاه باید در واقع از سیستم در کنار در واقع طبقه سرمایه‌دار و طبقه در واقع زورمدار باید حذف بشه و اساسا نقشش در دین باید از بین بره. بنابراین به اون تفکر اسلام منهای روحانیت باور عمیق داشت و همیشه تلاش میکرد که در مقابل در واقع دستگاه روحانیت جهتگیری خودش رو حفظ کنه. به طور مشخص در وقایع سال 57 بعد از اتفاق کشدار در واقع میدان ژاله در 17 شهریور اولین اطلاعیه که داد خب به طور خیلی رسمی و به طور خیلی مشخص علیه خمینی موضع‌گیری کرد و بعدم که در وقایع 22 بهمن که رژیم جدید به قدرت رسید به صراحت اعلام کرد که خب رژیم به مراتب خونریزتر و دیکتاتورتر از رژیم قبلی به قدرت رسید. توی همین راستا در واقع اومد به زعم خودش فکر کرد که مثلا با خط مشی مثلا ترور میتونه مبارزه مسلحانه توده‌ای رو دامن بزنه و از این به این دلیل اومد در مقابل این جریان در واقع موضع‌گیری اینچنینی کرد.
با توجه به موقعیت سیاسی و عملکرد گروه فرقان که شما توضیح دادی، چرا شما رو برای دادگاه نوری به عنوان شاهد پذیرفتن نه شاکی؟ که خب معمولا شاهدم که باید خب ابتدا هم سوگند بخوره.
بله ببینید، توضیحی که وکیل اصلی خود پرونده آقای یورانیال مارشون برای من فرستاد، در واقع من جزو اون شاهدهایی بودم که خیلی زود به بازپرسی نزد پلیس استکهلم رفتم که در ابتدا شاکی محسوب می شدم، ولی بعدن بنا به تصمیمی که دادستان پرونده میگیره عده‌ای از شاکیان در واقع به شاهد فقط تبدیل میشن و توضیحی که وکیل پرونده برای من فرستاده بود در واقع این بود، شاید بشه گفت به طور مشخص مشخصه در واقع این داستان در مورد کسایی بود که در برابر هیئت مرگ قرار نگرفتن، چون اگر در جریان باشین توی کشتار تابستان 67 تمام نیروهای زندانیانی که اتهامهای غیر از چپ و مجاهدین داشتن اساسا در برابر دادگاه قرار نگرفتن. تنها دلیلش شاید میتونه همین باشه که به این دلیل من از شاکی تبدیل شدم به شاهد و خب طبق روال به صلاح قضایی سوئد من به عنوان شاهد باید سوگند یاد میکردم که حقایق رو مطرح کنم.
در دادگاه به موضوع اعتصاب قضا در زندان قزلحصار و انتقالتون به گوهردشت اشاره کرد. اون اعتصاب برای چی بود؟ و دیگه اینکه اشاره داشتید بعد از پایان جنگ و سردادن جام زهر توسط خمینی تو احساس خوبی نداشتی. منطق اون احساس خوب نداشتنت رو از کجا میگرفتی و ارزیابید از اون قتل عام چگونه به وجود اومد؟
ابتدا بگم رضا جان اعتصاب قضا در اوین بود، در قزلحصار نبود، چون اون تاریخ دیگه قزلحصار اصلا از زندانیان سیاسی تخلیه شده بود. ما توی زندان اوین بند 3 پایین که سال 66 بودیم، چند روز قبل از 22 بهمن سال 66 اینها اومدن درا رو بستن، در اتاقا رو بستن و در واقع زندان رو به حالت دربسته در آوردن. منتها خب از سال قبلش به نوعی در واقع درگیری زندانیان با زندانبان ها بر سر مسائل مختلف شروع شده بود. خب زندان اوین مخصوصا اون بندی که ما داشتیم یه ویژگی خاصی داشت. یه بخشی از زندانیانی بودن که در واقع تازه دستگیر شده بودن، تو بچه های چپ به خصوص، اینا مواضع بسیار بالایی داشتن، در واقع رفتار سیاسی داشتن. خب مقطع 60 تا 63 64 سرکوب گسترده‌ای که تو زندان صورت گرفته بود به نوعی زندانیان رو به یه موضع در واقع دفاعی کشونده بود که بیشتر در واقع صنفی برخورد می‌کردن تا سیاسی. ولی توی مقطع سال 65 تو زندان اوین در واقع این درگیری دیگه صنفی نبود، شده بود سیاسی. تلاش می‌شد که هویت زندانی به عنوان یک زندانی سیاسی به خودش برگرده. سر مسائل‌های مختلفی که زندانبان‌ها و در واقع رژیم سعی می‌کرد که به تحقیر ما دست بزنه، ما بلافاصله موضع‌گیری می‌کردیم. به عنوان مثال مثلا به ما می‌گفتن که باید لباس فرم بپوشید برید ملاقات. بلافاصله بند تصمیم می‌گرفت در اعتراض به این موضوع ملاقات رو تحریم کنه نره. و یا در بر سر مسائل مختلف تلاش میکردیم که بلافاصله اعتصاب قضا بکنیم و با اعتصاب قضا اعتراض خودمون رو به اونها نشون بدیم. این در واقع در جهت این بود که زندانی سیاسی هویت خودش رو دوباره باز بیابه. توی اون مقطع هم که این اتفاق افتاد، در وقتی که درا رو اینا دوباره باز کردن ما دست به اعتصاب قضا زدیم، به دلیل اینکه اعتقادمون بر این بود که اینها بیدلیل و تضییع حقوق ما این درا رو بستن. خب ما تو اعتصاب قضا بودیم و در اعتصاب قضا بود که ما رو از زندان اوین به زندان گوهردش منتقل کردن، که در واقع اون اتفاقی که گفتم که ما رو از توی تونلی رد میکردن و با ضرب و شتم و اینا و بعدم که فشار رو بردن که باید اعتصاب قضا رو بشکنید. در واقع میشه گفت اعتصاب قضایی که صورت گرفت و در راستای همون حرکت‌های قبلی بود که بچه‌ها انجام میدادن برای اینکه هویت سیاسی زندانی سیاسی رو دوباره در واقع به رژیم نشون بدن. حتی پرسش و پاسخ‌هایی که بچه‌ها رو می‌بردن از سال 66، در واقع اوایل 66 شروع کرده بودن، سوال‌هایی رو که می‌گذاشتن جلوی بچه‌ها از جمله خود من، سوالایی که فقط جنبه سیاسی داشت یا جنبه ایدئولوژیک داشت، همه بلافاصله استثنا می‌نوشتن که چون تفتیش عقایده پاسخ نمی‌دیم. این اعتصاب قضا هم در واقع در راستای همون برخوردها بود و در جهت بازیابی هویت زندانی سیاسی که رژیم مجبور شه این هویت رو در واقع بپذیره. در رابطه با مسئله سوال دومی که مطرح کردی، که من تو دادگاه اشاره کردم به این که زمانی که حکومت قطعنامه رو پذیرفت، خب من یادمه که توی همون بند عمومی که بودیم، بند 1، تای بند یه حسینیه خیلی بزرگ، یه اتاق خیلی بزرگ بود که بچه ها بهش میگفتن اصطلاح حسینیه و تلویزیون اونجا بود. اون شب خب تمام بند پای تلویزیون نشسته بود و من آخرین ردیف در واقع ایستاده بودم، یکی از بچه های دیگه هم کنارم بودش. بعد اون لحظه ای که قد پذیرش جام زهر رو، یا اون نمیدونم پذیرفتن قطعنامه رو با اون حالت در واقع چجوری میتونم بگم اجزامیز خمینی داشتش در تلویزیون میخون، خب این یه احساس واقعا شادی رو در دل همه زندانیا به وجود بود که این آدمی که از موضع قدرت، از موضع بالا تا یک هفته قبل بر این جنگ بی حاصل و جنگ خانم انسوس پافشاری میکنه، حالا چجوری به این عجز و ناتوانی افتاده که دم از جام زهر میزنه و اینکه من آبروی خودم رو این وسط با اسلام تاخ زدم و این صحبت ها. خب واقعا برای همه بچه ها این مسئله جالب بود. من تا صف که اونجا در واقع ایستاده بودم، در این حالی که با این شادی بچه ها خب احساس شادی میکردم ولی نمیخندم، فردی که کنار من ایستاده بود از من پرسید تو حسین تو خوشحال نیستی؟ بهش گفتم فلانی چرا، ولی نمیدونم چرا احساس میکنم که انگار پشت این خنده های ما یک گریه هم وجود داره. ولی اینجا تاکید میکنم هرگز هرگز من فکر اینو نمیکردم که چه چیزی در انتظار ما خواهد، چه کشداری قراره که شروع بشه. ولی با این حال واقعا نمیدونم تو اون شرایط نمیدونم چرا احساس خوبی نداشتم، و ولی این احساس خوب رو نمیتونم بگم که هرگز فکر اینو میکردم که ممکنه رژیم دست به کشتار بزنه. میدونستم که فشار خواهد آورد، میدونستم که ممکنه مثلا فرض کنید که ضرب و شتم ها و نمیدونم بهانه گیری هایی برای سرکوب و اینا باشه، ولی من هرگز به مسئله به اصطلاح کشتار فکر نمیکردم. این بود که توی اون شرایط این احساس رو در واقع به اون دوست و رفیقمون که بغل دستم وایساده بود به این شکل منتقل کردم.
سرالی من شما به یه موضوع دیگه هم اشاره کردید، گفتید که در دادگاه البته از بدترین صحنه ملاقات 11 سالت در زندان گوهردشت بین زندانیان و خانواده‌ها که به صورت جمعی بوده اونجا یاد کردی. خیلی دوست داشتم که برای بینندگان ما بگی اون ماجرا چی بود و دیدار خودت با مادرت چه تأثیری بر تو بر جای گذاشت.
رضا جان همونطور که خودت میدونی خب زندان روز ملاقات روز خاصیه، یعنی تنها روزی است که با بقیه روزها فرق داره. برجهت بچه ها از شب قبلش، از روزش، صبح زودش بلند میشن، خودشون رو سعی میکنن آماده کنن، مرتب بکنن، حتی به صلاح حمام و همه این چیزها یه روز خاصیه. و به این دلیل که تلاش میکردن بچه ها در واقع رویه های شادابی رو به خانواده ها ارائه بدن که در واقع ما اینجا احساس عجز و ناتوانی نمی کنیم، ما اینجا ایستادیم، ما اینجا تلاش میکنیم که اون چیزی رو که باور داریم در واقع به نوعی سعی کنیم به هر شکلی که میتونیم ازش دفاع بکنیم. خب کشتار به پایان رسیده بود. واقعیتش اینه که ماها که زنده مونده بودیم داشتیم سرشماری میکردیم و هر روز متوجه میشدیم که خب کیا رفتن، کسایی که سالهای سال ما در کنار هم با همدیگه زندگی کرده بودیم، علی‌رغم همه اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه‌هایی که با هم داشتیم یک روابط بسیار بسیار انسانی و دوستانه‌ای رو با همدیگه گذرانده بودیم. از بدترین شرایطش که در واقع بعد از 30 خرداد سال 60 زندان کاملا متغیر میشه، کاملا تغییر میکنه شرایطش، تا فشارهای دوران حاج داوود، اون داستانهایی رو که در سال 62 تو زندان قزلحصار حاکم بود. خب من تو اون مقطع تو بند یک واحد یک که همه بچه ها بچه های چپ بودن و به اصطلاح اونجا زندان میگذروندم، خب روابط بسیار بسیار نزدیکی با این بچه ها پیدا کرده بودم. افرادی مثل همایون آزادی، مثل مجید ایوانی، مثل جعفر صادق ریاهی، مثل مصطفی فرهادی، خب با اینها ما شب و روزهایی رو گذرانده بودیم. از اون طرف یه سری از بچه های مجاهدی که بعداً متوجه شدیم اعدامشون کردن، خب با اینها ما واقعا زندگی کرده بودیم، یعنی بخشی از زندگی همدیگر شده بودیم. خب به یک بار ما متوجه شدیم اینها دیگه نیستن، اینها دیگه رفتن، اینها دیگه اعدامشون کردن و دیگه ما اینها رو نمیبینیم. حالا توی اولین وقتی که اون در 22 بهمن سال 67 خمینی عفو عمومی اعلام کرد، اینا همه بندها رو می بردن به همون حسینیه و اونجا با خانواده ها ملاقات می دادن. خب آگاهانه هم این کار رو میکردن و به عمد این کار رو میکردن چون میتونستن در جای دیگه این ملاقات رو بدن، ولی به عمد حسینیه رو انتخاب کرده بودن که اونجا جایی بود که رفقای ما دوستای ما رو اونجا به دار کشیده بودن. وقتی که اونجا من وارد شدم و چشمم خورد به اون سن، در واقع تجسم دوستا و رفقای خودم رو اونجا بر بالای دار می دیدم. چهره بچه های مثل مسعود باختری، چهره بچه های مثل محمد حسین حیرتگو، چهره اینها در واقع در برابر من ظاهر شده بود و من واقعا توی اون ملاقات اصلا هیچ چیزی رو در رابطه با خانواده‌ام انگار نمی‌دیدم. مادر من خب سالهای سال بود میومد ملاقات، ولی اون ملاقات انگار که فقط تنها چیزی رو که من می‌بینم صحبت کردن با بچه‌هایی است که بالای دار هستن و به واقع این زجرآورترین ملاقاتی بود که من در طول این 11 سال توی اون زندان انجام دادم و حکومت هم و زندانبان هم به عمد این سالون رو انتخاب کرده بودن که هم به ما و هم به خانواده های ما یادآوری کنن که ما پیروز شدیم، ما اینها رو شکست دادیم و الان هم داریم بر روی جنازه هاشون در واقع سان میبینیم. و خب این وقتی که من به طور پنهانی دور از چشم پاسدارها به مادرم اشاره کردم که دوستای ما رو اینجا دار زدن، این روابطی که ما تو زندانی ها تو زندان با هم داشتیم به نوعی خانواده ها بیرون با هم دیگه داشتن. سالهای سال بود که اینها با هم می اومدن به جلوی در زندان برای ملاقات ها. خب بعدها که هم مادرم پرسیدم که چرا تو اون لحظه یور اشک چشات جاری شد، گفت تو اون لحظه فقط فکر کردم به یاد مادرهایی که دیگه نمی بینمشون چون بچه هاشون را اعدام کردن.
متاثر کننده است. حسین جان، حالا برای من بگو که حمید نوری رو به طور مشخص در زندان گوهردش چند بار دیدی و بعد از 33 سال که از اون حادثه خونبار میگذره دوباره که دیدیش تو دادگاه چه تأثیری در تو داشت؟
زمانی که ما رو سال 66 از اوین به گوهردش منتقل کردن، اولین بار بعد از اون ضرب و شتم حمید نوری رو اولین بار اون شب من در کنار ناصریان و داوود لشکری دیدم. ناصریان یا همین قاضی مقیسه در واقع دادیار اصلی زندان بود، داوود لشکری هم اون چه که ما بعدها فهمیدیم در واقع مسئول و حالا نمیدونم مدیر اجرایی یا امنیتی زندان بود که در واقع نقش سرکوبگر اصلی رو در برابر زندانیان بازی میکرد. من اولین بار حمید عباسی رو اونجا دیدم، ولی خب هیچ شناختی ازش نداشتم تا اینکه گذشت و در تیر ماه سال 67 بعد از پذیرش قطعنامه که ما رو میخواستن به اجبار ببرن به بند روبروی جهاد، دوباره حمید عباسی رو من اونجا دیدمش و اونجا اولین بار بود که در واقع با پرسشی که از بچه زندانی قدیمی کردم گفتن که این معاون دادیار معاون ناصریان. در اون مدتی هم که تو بند روبروی جهاد بودیم ما و ما در اعتصاب قضا بودیم و در واقع جریان عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در تلویزیون هم ما میدیدیم، حمید عباسی یه بارم اومد اونجا که به شکل تهدیدآمیزی که سرتون رو بندازیم پایین زندگیتون رو بکنین، و اینها بارهایی بود که من به طور عمومی در واقع حمید عباسی رو دیدم. بعد به فاصله فکر میکنم هفته دوم یا سوم شروع کشتار مجاهدین توی زندان گوهردش بود که باز ناصریان اومد، اون واقع اتفاق افتاد که یکی از بچه ها رفت بهش گفت که ما اینجا نمیخوایم بمونیم، بعد گفتن هر کی نمیخواد اینجا بمونه بیاد بیرون، که ما هم رفتیم جزو در واقع بقیه بچه ها ایستادیم. که وقتی من وارد اتاق شدم که ناصریان از من سوال بکنه، اونجا باز حمید عباسی رو دیدم که بعد یه تعداد از بچه های بند ما رو بردن بالا که در حدود 50 نفر، که از این 50 نفر یه چیز حدود نزدیک فکر میکنم که 27-28 نفر رو اعدام کردن. که هم اتهام مجاهدین داشتن. بعد از پایان کشدار تو یکی از روزهای ماه آبان بود، عصرش بود، من رو به همراه یه مجاهد دیگه صدا کردن و بردن بیرون، بردن بیرون، بردن. اون موقع هنوز ما توی همون بند روبروی جهاد بودیم، ما رو بردن توی ساختمانهای اصلی و جلوی اتاق نشوندن. وقتی که من رفتم تو، فردی که اونجا ایستاده بود گفت چشمند تو برده. چشمندی که برداشتم دیدم که در واقع حمید عباسیه. من و حمید عباسی تنها تو اتاق بودیم که به من برگشت گفتش که اون سه تا کاغذ هست روی میز، اونها رو بخون، بنویس رویت شد و امضا کن. وقتی من خوندن دیدم که حکم من از 8 سال تبدیل شده به 15 سال. بعد اونجا یه گفتگوی بین ما صورت گرفت که بهش در واقع گفتم که داستان چیه. باره وزارت اطلاعات در واقع حکمی از خمینی گرفته که تمام اعفای زندانیان رو بازبینی مجدد میکنه و همه رو بر میگردونه، تک و توک شاید آزاد بشه، مال تو رو هم برگردونده. که بعد بهش گفتم که خب حالا چرا حکم سابق خودم عوض رو ندادی؟ که همون پوزخند همیشگیشو زد و گفتش که حالا زیاد فرق بین عوض و 15 سال نداره، تو حالا دعا کن زنده بری بیرون، 15 سال عوضش زیاد متفاوت نیستش. این بارهایی بود که یه بارم که بعدن در واقع ما رو به بندای بالا منتقل کرده بودن، دوباره حمید عباسی رو دیدم که بر سر مسئله شطرنج و اینو باش ازش سوال کردم که خب حالا که شما شطرنج رو آزاد کردین، ما میتونیم شطرنج بازی کنیم؟ چون بچه ها در واقع شطرنج با خمیر نون درست میکردن و پنهانی بازی میکردن. بعد اون باز دوباره هم یه ساعتهای غیرعاداری هم بود، اومده بود توی بند و اینا، بازم همون لودگی خودش رو با اون مسخره بازی پاسخ داد که نه، این آزادی شطرنج برای شما نیست و برای بیرونی است. این مواردهایی بود که من در واقع با حمید عباسی توی زندان گوهردش برخورد داشتم.
تو معرفی در ابتدای برنامه من اینطور گفتم که معروف بوده که شما با گروه بندی های درون زندان، در واقع با همه گروه بندی ها، رابطه خوبی داشتید غیر از کف زندان. میخواستم توضیح بدی برای بینندگان ما در مورد این اصطلاح کف زندان و همچنین ارتباطت با دیگر گروه های زندانی.
کف زندان خب در واقع همون توابین هستن. به واقع داستان توابین داستان یه مقدار پیچیده یه تو زندان. کسایی که در واقع ما ضمن اینکه مسئولیت‌های فردی افراد رو نفی می‌کنیم، به نوعی در واقع اونها خودشون هم قربانی سیستمی بودن که در برابرش ضعف نشون داده بودن و تن به همکاری داده بودن و طبیعی بود که بچه‌های زندان با اینا مرزبندی خودشون رو تحت هر شرایطی باید حفظ می‌کردن، چون اینها به بخشی از دستگاه سرکوب توی زندان تبدیل شده بودن. اگرچه واقعا میگم نیروی به لحاظ کمی نیروی قابل توجه کمی قابل توجه تو زندان نبودم. به عنوان مثال تو بندیه که واحدیه که من بودم و خب همونطور که گفتم اکثرا هم بچه‌های چپ بودن، اوج در واقع پروژه طبقسازی بود سال 62. یعنی ما اگر سال 60 تا 62 رو بگیریم پروژه سرکوب، سال 62 پروژه طبقسازیه. داستان‌های قبر و قیامت و تابوت‌هایی که تو زندان قزل‌حصار به وجود آورده بودن و زندانی‌ها رو می‌کردن اون تو تا بتونن ببرونن، خب یه تعدادی هم بریده بودن ولی یه بخشی از اون تو سالم بیرون اومدن و ایستاده بودن و مقاومت کرده بودن. توی اوج این پروژه طبقسازی تو همون بندیه که واحد یک، بخش غالب، بخش اعظم زندانیانی که اونجا بودن زندانیایی بودن که سر موزه بودن. حالا سر موزه میگم نه به این مفهوم که دفاع ایدئولوژیک میکردن، ولی سر سوزنی حاضر نبودن تن به همکاری با زندانبان بدن و به اصطلاح تبدیل بشن به طواب. خب این بخش اعظم ایستاده بود، یه بخش ناچیزی هم در واقع ضعف نشون داده بودن و بریده بودن و تن به همکاری داده بودن. برای من که خب طبیعی بود که با این بخش مرزبندی خودم رو حفظ بکنم و خودم رو در کنار اون بقیه می دیدم و به همین دلیل علی‌رغم این که اتهام من اتهام مذهبی بود، روابط بسیار بسیار خوبی با بچه های چپ توی زندان من داشتم. احترام متقابلی که بین ما وجود داشت و در واقع اون حس عاطفی که به وجود اومده بود این روابط رو خیلی تسهیل کرده بود و واقعا میتونم بگم به نحو شایسته این روابط بین ما حاکم بود. من اینجا یادی بکنم از زنده یاد همایون آزادی. همایون موهای خیلی پرپشتی داشت، اصلاح سر همایون خیلی سخت بود، بعد این جلوی سرش هم یه پیچی وجود داشت، هر کدوم از بچه ها که معاینه میزد موهاشو خراب میکرد. یه بار بر حسب اتفاق به من گفتش که حسین تو بیا موهای من رو. گفتم نه همایون، موهای تو زیاده، من خراب میکنم نمیتونم. گفت نه حالا مهم نیست، همه خراب میکنن، تو هم بیا بزن خراب. از قضا من شانسی زدم موهاش هم خیلی خوب در اومد، اون پیچه رو خرابش نکرده بودم. بعد دیگه هر دفعه خب همایون میومد سراغ من در عین حالی که این بهانه شده بود، ولی خب بسیار روابط خوبی بین ما حاکم بود، به خصوص با بچه هایی که مثلا کم و بیش من چون به فوتبالم علاقه داشتم ارتباط فوتبالی هم که داشتیم، این خودش مزید بر علت شده بود. بنابراین اون چیزی که در رابطه با کف زندان شما مطرح کردید، این امری بود که از طرف همه بچه هایی که تن به اون خواسته های زندانبان نداده بودن رعایت می شود. خب یه حد اقل هایی از مقاومت تو زندان داریم و یه حد اکثر باید. من اینجا یادی بکنم از زنده یاد اکبر شالگونی. اکبر یه تعبیر خیلی زیبایی از مسئله مقاومت تو زندان داشت، می گفتش که مقاومت مثل یک جنگلی است که پوشیده از درخت های کوتاه و بلند هست. مقاومت تو زندان هم در واقع چیزی شبیه به جنگل، اون حداقل های استقامت و حداقل های پایداری با اون حد اکثر ها مجموعه مقاومت رو شکل میده. اگر من بخوام بگم در واقع کف اون مقاومت تواب نشدن و همکاری نکردن بود. حالا سقفش هم میتونه دفاع ایدئولوژیک باشه و یا چیزایی که در واقع ما سال 67 از بچه‌هایی که رفتن و متاسفانه اعدام شدن، خب در واقع اونها اوج مقاومت رو در برابر زندانبان و در برابر خواسته های رژیم نشون داده بودن. به همین دلیل من به خاطر حالا ویژگی شخصی خودم بود، بسیار ارتباط راحت ارتباط برقرار میکردم با بچه های زندان، چه بچه های چپ چه بچه های مجاهدین، ولی در این حال برای من هم رعایت اون مرز با توابین امری پذیرفته شده بود.
بسیار عالی. سوال آخرم در واقع شامل دو تا سواله. اولیش این که چرا متقاعد شدی که باید تو دادگاه به عنوان شاهد شرکت کنی؟ و دومیش این که تأثیر این دادگاه رو در مضمون جنبش دادخواهی و اساساً دادخواهی رو چگونه ارزیابی میکنی؟
این که من متقاعد شدم به عنوان یک شاهد توی این دادگاه شرکت کنم، در واقع ادای دینی بود به اون دوستان و رفقای خودم که فکر میکنم که تا آخرین لحظه ای که زندگی میکنم این دین برگردن من هست و برگردن تمامی جان به در بردگان هستش، که ما باید در هر جا که امکانش هست و در هر جا که امکانش رو داریم باید صدای اونها باشیم. و این فاجعه‌ای که در واقع در اون دهه و به خصوص قتل عام 67 اتفاق افتاده، این فاجعه رو باید همه جا تکرار کنیم، همه جا داد بزنیم تا تبدیل بشه به وجدان عمومی جامعه ایران، تا جامعه ایران به این سوال پاسخ بده که چرا وقتی که اون فجایع اتفاق افتاده اونها سکوت کردن و یا عکس العملی نشون ندادن، تا بتونه این دستاورد رو داشته باشه که دیگر چنین فجایعی در جامعه ایران اتفاق نیفته. این در واقع وظیفه ایست که من برگردن خودم احساس میکنم، دینی است که به اون بچه ها و به خصوص به خانواده جانباختگان دارم و این دین رو در هر جا که بتونم تلاش میکنم که ادا کنم. اما قسمت دوم سوال رو اگر اشتباه نکنم در مورد اگر لطف کنی دوباره تکرار
بله.
کنی
من. تأثیر این دادگاه رو در مضمون جنبش دادخواهی چجوری میبینی و اساساً دادخواهی رو چگونه ارزیابی میکنی؟
ببین رضا جان، من معتقدم که کشتار تابستان 67 نقطه عطف کشتارهای دهه 60. اون چه که در اون سال در واقع اتفاق افتاد یک نقطه عطفی در کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی در اون دهه بوده. دادگاه حمید نوری، دستگیری حمید نوری هم به اعتقاد من نقطه عطفی است در جنبش دادخواهی. این دادگاه این فرصت رو برای ما فراهم کرده تا بتونیم راجع به اون فجایع به شکل خیلی گسترده ای صحبت کنیم. بر اساس اطلاعاتی که من دارم، برداشتایی که من از شرایط داخلی ایران دارم، خب این دادگاه تونسته این مسئله رو تا حدودی به سطح اسفل جامعه بکشونه و در موردش در واقع صحبت بشه. نقش کسانی مثل رئیسی که امروز رئیس جمهور ایران هستن در اون فجایع داره در موردش تو کوچه و بازار صحبت میشه. بنابراین من فکر میکنم این دستاورد خیلی مهم و بزرگی بوده برای جنبش دادخواهی و به سلام میتونه ما رو به یک نقطه کیفی بهتری در رابطه با جنبش دادخواهی ببره. اما اینکه خود من جنبش دادخواهی رو چگونه میبینم، خب اساسا هر پدیده‌ای که یک طرفش جمهوری اسلامی باشه به ذات خودش پدیده سیاسی میشه. من جنبش دادخواهی رو یک جنبش سیاسی میدونم، منتها نه تشکیلات محور یا ایدئولوژیک محور. یک جنبش عمومی است که متعلق به ایران، مردم ایرانه، ولی در ذات خودش بنیاد اهداف سیاسی رو پیگیری میکنه. یکی از اهداف سیاسی در واقع میتونه اشاره به آرمان‌های اون جانباختگان باشه، اون کسانی که جانشون رو بر سر یک سری آرمان‌ها گذاشتن. طبیعیه که در یک حوزه عمومی ما نمی‌خوایم بر سر این صحبت کنیم، اما این جنبش در واقع نگاهی به آرمان‌های اونها داره که بتونه از تکرار چنین فجایعی در واقع جلوگیری بکنه. اگرچه گفتم ایدئولوژیک محور یا تشکیلات محور نیست، ولی به ذات خودش این جنبش یک جنبش سیاسیه. همین که این جنبش بتونه این چرخه اعدام رو در جامعه ایران متوقف بکنه و بتونه این ابزار اعدام رو از دست حکومت فعلی ایران در بیاره، من فکر میکنم خودش یک هدف سیاسی خیلی بزرگیه که این جنبش تونسته بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. بنابراین من برخلاف کسایی که معتقدن جنبش دادخواهی سیاسی نیست، چرا سیاسی میدونم و معتقدم سیاسیه، منتها سیاسی رو از این زاویه من بهش نگاه میکنم.
خسته نباشی حسین عزیز و ممنون که تو این برنامه شرکت کردی و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر، بدرود.
من هم از شما متشکرم رضا جان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و ممنونم از در واقع زحمات شما که تلاش میکنید که در واقع این آگاهی رسانی صورت بگیره. برجهت این رسانه ها همچون رسانه شما تنها بلندگوهای ما هستن، ما چیزی فراتر از این نداریم و از این بابت واقعا از زحماتتون متشکرم و همینطور از بینندگانی که این برنامه رو میبینم براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.